درجه طالبان درباره موقف و آمادگی حکومت سرپرست برای آغاز پروژه های تاپی و راه آهن و توسعه روابط سیاسی اقتصادی و امنیتی به هیئت پاکستانی اطمینان داده است. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر از دکتر صاحب محمد هاشم عصمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که در شرایط فعلی سفر هیئت پاکستانی به کابل را چطور ارزیابی میکند؟
پاکستان در 40 سال اخیر در تحولات افغانستان شاید نقش بسیار اساس و مهم و کلیدی داشته و دلیلش هم این بوده که ما بیشترین مرزهای جغرافیایی با پاکستان داریم و سابقه تاریخی و مشکلات مرز خط دیورن با پاکستان همیشه داشتیم. به هر حال پاکستانی ها در 40 سال اخیر در یک مقطع بهانه کمک و جهاد افغانستان در واقع یک خاکریز افغانستان را تصور کرد که این خاکریز مانع هجوم شوروی سابق به افغانستان باشه و 40 سال به این طرف پاکستانی ها با تمام مشترکاتی که با ملت افغانستان داشتن متاسفانه در کنار سیاست های آمریکا قرار گرفتن و سیاست های آمریکا در افغانستان سیاست ناامنسازی افغانستان، سیاست تروریست پروری در افغانستان، سیاست داعش پروری در افغانستان بودن. متاسفانه که پاکستانی ها در راستای سیاست های آمریکا همسو و همجهت بودن. اما در حال حاضر این سفر اهمیتش از این جهت است که اوضاع افغانستان وارد مرحله جدید شده، به این معنا که آمریکا دیگر پایگاه نظامی و صورت مستقیم حضور نظامی خود را آمریکا در افغانستان ندارد و ناتو دیگر در افغانستان نیست و اوضاع منطقه و پایگاه های نظامی آمریکا برچیده شد، چون در تیرس موشک های کشورهای جمهوری اسلامی ایران و چین و روسیه و اینا قرار دارد. از آنجایی که آمریکا ریسک پذیر نیستن پایگاهشون رو منتقل کردن، اما در تحولات افغانستان هنوز آمریکایی ها نقش دارن و اینکه پاکستانی ها در این زمان در همسویی با آمریکا خواهد بود تجدید نظر میکنند. من فکر میکنم که اوضاع منطقه غرب آسیا، منطقه جنوب آسیا در حال تحول جدید است، یعنی به این معنا که اوضاع نشان میده که دیگه مشکل افغانستان مشکل در سطح بین‌المللی نیست، مشکل باید مشکل منطقه‌ای حل شود و طالبان هم این نقطه رسیدن که اگر در همسویی سیاست‌های آمریکا و استراتژی‌های آمریکا عمل بکنم درگیر بشن و این پتانسیل و امکاناتش وجود ندارم. طالبان به قدرت رسیدن و حکومت پشتونوالی را دنبال می‌کنند و وعده دادن که دولت فراگیر را ما دنبال میکنیم و از کشورهای منطقه انتظار دارن که کمکشان بکنن. برحال کمک های منطقه مثل جمهوری اسلام ایران، مثل روسیه، مثل چین و مخصوصا در اجلاس ماسکو که پاکستان هم حضور داشت، کمک های کشورهای منطقه برای طالبان کمک های مشروط است، یعنی مشروط به این معنا که باید موقف خود در برابر جریان های تروریستی القاعده و داعش روشن کنند. به این ترتیب پاکستانی هم نگرانی داره از تحولات افغانستان که داعش را که در پاکستان به پرورش یافته و به دنبال جریان های القاعده، اما امروز یک نگرانی جدی پاکستان هم همین گروه های تحریک طالبان پاکستان و داعش و اینا هم میدانم. به این ترتیب ما امیدوار هستیم که بر اولین بار بعد از 40 سال پاکستانی ها تصمیم درست میگیرن، اوضاع رو درست تحلیل بکنن. من فکر میکنم دولت پاکستان منافعشان ایجاب میکنه که از کنار همسویی با سیاست های آمریکا فاصله بگیرن، در همسویی استراتژی های آمریکا نباشن و همونطور که در پیمان در نشست ماسکو حضور داشتن، مشکل افغانستان باید مشکل منطقه‌ای باید بدانن، باید طالبان حکومت فراگیر دنبال بکنند و حمایت کشورهای منطقه را دنبال کنند. در غیر از اون مشکلات آمریکا به دنبال تجزیه منطقه است و دنبال تجزیه پاکستان هستند، به دنبال تجزیه تاجیکستان هستند، به دنبال تجزیه افغانستان هستند، به دنبال تجزیه بلوچستان هستند، به دنبال تجزیه کردها هستند به این ترتیب اون استراتژی که فعلا آمریکا دنبال میکنه، استراتژی تجزیه منطقه است و تغییر ژئوپلیتیک افغانستان است که به ضرر منطقه است و هیچ کشور منطقه راضی نمیشه در راستای استراتژی آمریکا همسویی بکنم. بنابراین من فکر میکنم اقتدار آمریکایی، حکمرانی آمریکایی در افغانستان افول پیدا کردم و پاکستان باید در سمت سوی حل منطقه‌ای افغانستان باشند. انشاءالله که همین سفر معاون وزارت خارجه در کابل منبع یک تحول و یک تغییر استراتژی خوب باشد.
خب صحبت‌های محترم عصمت اللهی را شنیدیم، اما دوستان در طول حداقل در طول نیم قرن گذشته شک نیست که پاکستان بیشترین نقش در تحولات سیاسی افغانستان داشته. با توجه به موقعیت سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی که افغانستان داره، اکثر کارشناسان تاکید داره که افغانستان همواره تحت تاثیر قدرت‌های منطقوی خصوصا پاکستان قرار داشته. از سوی دیگر پاکستان یکی از مهمترین کشورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان هم در چند دهه اخیر بوده است. از محترم مهدی افضلی کارشناس سیاسی پرسیدیم در مورد چرایی نقش پررنگ پاکستان در تحولات سیاسی و اقتصادی پاکستان.
فکر میکنم که با توجه به تحولاتی که داره در افغانستان اتفاق میفته و مناسباتی که در کشور شکل میگیره، یک بحث کلان، بحث به شکل گیری یا به وجود آمدن در واقع گفتگوها در ارتباط به تحولات افغانستان است که ممکن است گفتگوها به مرحله های پیشتر برسه و از این راه گذر است که افغانستان بخش جدای نپذیری از تحولات موجود میتونه باشه. به او خاطر سفر مقامات پاکستانی، خصوصا وزیر خارجه کشور، میتونه مقدمه شوه بر نشست های بلند مدتی که در ارتباط به افغانستان احتمالا برگزار میشه. و در واقع بحث دوم هم برمیگرده به مناسبات افغانستان با پاکستان. شما میدانین که با توجه به تحولات تأخیر تا حدود آسیب دیده، چی در مسائل سیاسی و چی در مسائل امنیتی، مناسبات میان افغانستان و پاکستان دچار نوع از گسست شده. سفر مقامات پاکستانی در افغانستان فکر میکنم یک بخشش برای در واقع انسجام و مدیریت شرایط موجود خواهد بود و تلاش خواهد شد تا بیشتر روابط عمیق‌تر شود و سدگیگی هایی که احتمالاً وجود داره و نقاط ضعفی که به وجود میاد و نقاط افتراقی که میان دو تا کشور شکل میگیره او کمتر شود. و بحث دیگه هم فکر میکنم که بیشتر ناشی از شرایط موجود در داخل افغانستان هست و بحران سیاسی موجود در کشور که داره ثبات سیاسی، امنیت افغانستان، سلامت و آینده کشور را تهدید میکنه. به نحوی از آنها تلاش می صورت میگیره تا در واقع هماهنگی به وجود ده و از دروازه هماهنگی و همکاری هاست که شوه یک روزنه به وجود ده و از طریق روزنه پاکستان فشار میاره روی طالب ها تا طالب ها قناعتش حاصل بکنه و طالب ها تمکین بکنه به خواست و توقعاتی که از جانب اسلام آباد صورت میگیره. ولی در مجموع میشه گفت که آنچه که در افغانستان داره اتفاق میفته و مناسبات افغانستان با پاکستان برایند یک روابط و مناسبات دوامدار است که میان دو تا کشور در طول سالیان متمادی وجود داشته و همچنان داره. نقش پاکستان یک نقش تاثیرگذار است در شرایط موجود افغانستان و فکر میکنم که تا حدود همه بازیگران سیاسی و بازیگران امنیتی به این پی برده که جغرافی های افغانستان باید امن باشه. با امنیت در جغرافی های افغانستان میشه به امنیت منطقه فکر کرد. لذا تا حدود دیپلماسی و مناسبات سیاسی میان دو تا کشور و بازیگران منطقه‌ای هم نشان دهنده بحث مهم هست. به او خاطر بحث دیگه ای که مهم است در روابط میان افغانستان و پاکستان بحث مسائل در واقع اقتصادی و تجارتی است که پاکستان نیاز داره، خصوصا بحث پروژه های انکشافی که از طرف آسیای میانه به طرف جنوب آسیا سرازیر میشه. اینا همه نقش داره در سفر خانم ربانی و همچنان در چگونگی شکلگیری و تنظیم روابط میان افغانستان و اسلام آباد.
خب، صحبت‌های محترم مهدی افضلی بود، کارشناس سیاسی، در مورد چرایی نقش پررنگ پاکستان در تحولات سیاسی و اقتصادی افغانستان. اما یک موضوع که در رابطه با روابط پاکستان و افغانستان باید ما توجه شود و کارشناسان هم با اشاره کردند، در رابطه با انتقادات و ابراز نگرانی اخیر مقامات پاکستانی است از اوضاع امنیتی افغانستان. چنانچه در جریان هستید، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقامات پاکستان ابراز نگرانی کردند از اوضاع امنیتی و به خصوص در رابطه با فعالیت گروه‌های تروریستی. اخیراً هم ابراز نگرانی شده از فعالیت طالبان پاکستانی در افغانستان. از سوی دیگر، طی هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های مرزی بودیم بین دو کشور، نشستی هم برگزار شد که ظاهراً بی نتیجه بود. در این شرایط سفر هیئت پاکستانی به افغانستان چگونه میتونه که قابل ارزیابی باشه؟ در رابطه با این موضوع دکتر صاحب عصمت اللهی پاسخ داده، دعوت میکنم بشنوید.
بران مشکل داعش، مشکل القاعده، مشکل تنها افغانستان نیست، مشکل پاکستان هم خواهد بود. به این ترتیب نگرانی ها و جنگ هایی که در دو نقطه مرزی افغانستان در این ماه اخیر بین طالبان از یک طرف و بین پاکستان صورت گرفت، این مسئله هم در چمن در اسپین بولدک و هم در ولایت پکتیا و نوار مرزی افغانستان و پاکستان، اینا چیز اندک نیست که باعث تشویش روابط دو تا کشور. و از طرف دیگه طالبان از زمانی که ملا غنی برادر از زندانهای پاکستان آزاد شد و دفتر خود و دفتر طالبان در قطر منتقل شد، از اون زمان ما بیاد داریم که طالبان اون هم سویی لازم را با پاکستان نداشته و دوست دارم که از هم سویی پاکستان فاصله بگیرن. به این ترتیب پاکستان منافع پاکستان به نظر ایجاب میکند که پاکستانی ها از کنار استراتژی آمریکا که استراتژی ناامن سازی منطقه است باید فاصله بگیرن، و این سفر من فکر میکنم که کمک میکنه که پاکستانی ها با دید باز واقعیت های عینی جامعه را درک کنن و دیگه بیش از این در همسویی انگلیس و آمریکا نباشه. با این که سخت است برای پاکستانی ها، چون نظام پاکستانی و مخصوصا قدرتی که ممثل اراده دولت های پاکستان از 100 سال به این طرف، از 70-80 سال به این طرف بودن، در میوارت ارتش بود، ارتش پاکستان در همسوی انگلیس و امریکا همیشه بودن و برای پاکستان سخت آمد، چون اون اجمونی لازم را هم انگلیس ها در پاکستان دارن و هم امریکایی ها دارن. به این ترتیب پاکستان منافعش ایجاب میکند که از این هژمونی آمریکای انگلیسی فاصله بگیرن و بیان روابط خود را با کشورهای منطقه از نو تعریف بکنن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خیلی سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما شنونده های عزیز. اما دهمین دور کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات به میزبانی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و مرکز مطالعات تاجیکستان امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. در این نشست از 120 تن از پژوهشگران، فعالان سیاسی، نویسندگان اتاق فکر، استادان دانشگاه و کارشناسان مسائل امنیتی و سیاسی دعوت شده تا در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کنند. مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان که در سال 2011 بنیان گذاشته شد، پیش از این 9 دوره از این گفتگوها را در هرات برگزار کرده بود. اما در پی سلطه طالبان بر افغانستان، کارگزاران و گردانندگان این مرکز پژوهشی با همکاری سازمان‌های تحقیق بین‌المللی فعالیت خود را در کشورهای مختلف دیگر از جمله تاجیکستان ادامه دادند. برگزاری کنفرانس دو روزه گفتگوهای امنیتی هرات حاصل همکاری دو جانبه مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و مرکز مطالعات تاجیکستان است و به بحث درباره اوضاع جاری در افغانستان اختصاص دارد. فرهاد سلیم معاون وزیر خارجه پاکستان ضمن استقبال از برگزاری نشست، اوضاع در افغانستان را نگران کننده خوانده و از کشورهای منطقه هم خواسته در این مورد با دقت بیشتری عمل کنند. آقای سلیم همچنین وجود گروه‌های تروریستی از جمله گروه‌هایی که شهروندان کشورهای آسیای میانه در آنها عضوند را تهدیدی بالقوه برای امنیت آسیای میانه خوانده و گفته ادامه فعالیت این گروه‌ها در دراز مدت ثبات افغانستان و همسایگانش را تهدید می‌کند. اما در بخش نخست کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات که اصلاح می‌کنم اما در بخش نخست کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات محمد امین احمدی و نظیف الله شهرانی استاد دانشگاه و پژوهشگر صحبت کردند. دکتر احمدی با آسیب شناسی سلطه ستمگرانه و یک دست یک گروه قومی در افغانستان درباره خطر گسترش نفرت قومی در این کشور هشدار داده. آقای نظیف الله شهرانی هم تاکید کرده جامعه جهانی باید از مردم افغانستان برای ایجاد دولت فراگیر حمایت کند. شهرانی افزوده عبور از بحران کنونی بدون توجه و حمایت بین المللی ممکن نمی باشد. داود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و مسئول برگزاری نشست هم در مورد برگزاری نشست امروز توضیحاتی داده است.
در مدت دو روز کارشناسان و نمایندگان از گروه ها و جناح و کشورهای زدخل در مسئله افغانستان پیرامون راه های رسیدن به یک دولت فراگیر سیاسی در افغانستان را با اجماع منطقه‌ای و حمایت بین‌المللی مورد گفتگو قرار خواهند داد.
اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان هم در مورد برگزاری نشست صحبت داشته، با هم بشنویم.
هر تحرکی که به نفع افغان‌ها باشه در مورد ای که مسائل افغانستان را به گونه خوب همکاری نمایه گام خوب است، ولی در کل به گونه خصوص در این مورد تا هنوز چیزی گفته نشده به ما.
بس در مورد برگزاری کنفرانس امنیتی هرات را در برنامه امروز انعکاس در گفتگو با دو تن از کارشناسان سیاسی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار میتیم. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید با ادامه برنامه. نخست از محترم محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان پرسیدیم که برگزاری دهمین نشست امنیتی هرات در تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکند؟
نشست امنیتی هرات در دوران جمهوریت هم بسیار زیاد تجربه و تکرار شد. همیشه تانسته از اثر هم نظری تعداد زیاد از کسانی که در این نشست شرکت کردند ترسیم بکنه دورنمایی از آینده‌ای که بر اساس واقعیت‌های امروز شکل میگیره. نشست امنیتی دوشنبه هم میتونه بعد از فروپاشی ساختار دولتی به نام جمهوریت و روی کار آمدن امارت و بدون شک تجرید از فعالیت‌ها و برنامه‌های جهانی که امارت امروز به او محکوم شده و یا ای که بدون شک دنیا هنوز اعتماد نکرده تا اینکه مشروعیت رسمی به این تحقیق پیدا بکنه، اینا هم از جمله نقاط نظر است که در این جلسات همیشه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از همه مهمتر که تعداد زیاد از شخصیت‌های افغانستان که بیشتر تجربه دوره‌های اخیر دارند و روی مسائل صحبت می‌کنند که یک جورنما یک نقشه را گسترانیده باشد. آیا جنگ راه حل بحران موجود است؟ آیا گفتمان‌های سیاسی تفاهم و همدیگر پذیری راه حل مشکلات بحران موجود است؟ چیزهایی است که از جانب سیاسیون در این جلسات مطرح می‌شود. باشه. به هر عنوان، به عنوان یک فعالیت مدنی و سیاسی کار بسیار خوبه هست. امیدوارم به نتایجی که از این گفتگوها حاصل میشه هم جانب امارت اسلامی و هم سایر سیاسیون و گروه‌های دیگری که به اشکال مختلف میخواهند وضعیت تبدیل بکنند تمکین بکنند تا اینکه یک خطای بزرگ تاریخی باز دوباره در افغانستان اتفاق نیفته. ولی این جلسات دائر میشه، نوعا جلسات خوبی در پرنسیب میتونه چارچوبه های انتقال از وضعیت بحرانی امروز تا اندازه ترسیم بکنه، اما اینکه به عنوان یک مصب، به عنوان یک سرچشمه اصلی در تبدیل وضعیت تاثیرگذار باشه بعید مندنم که جانب طالبان همور بتونند بپذیرند و کشورهای همسایه هم کار کنند برای خود از آجندهای دیگر دارند بتوانند او قبول بکنند. حتی جامعه بین ملی هم شاید این نتایج گفتمان بین الافغانی یا منطقوی که در اونجا اتفاق میفته بیشتر مبنای شناخت و برنامه آینده قرار بدهند. ولی خوب است، به عنوان معرفی وضعیت خیلی خوب است و طرف دیدگاه تعداد از سیاسیون افغانستان در این جلسه مطرح میشه. خوب است که همور بخوانیم ببینیم نظریاتشان را. واضح مهمتر برآینده این جلسه در انتهای جلسه که انتشار پیدا خواهد کرد بتونیم از او استفاده کنیم برای برآمدن از چالش‌های موجود.
خب، صحبت‌های محترم محمد صالح سلجوقی بود که استقبال کرد از نشست هرات و گفت که میتونه که نتیجه خوبی به همراه داشته باشه. اما بلکس آقای سلجوقی، دکتر صاحب علی واحدی دیگر کارشناس سیاسی مخالف برگزاری این نشست میباشه. این که چرا دعوت میکنم صحبت‌های خود ایشان را بشنوید.
جای تاسف است از این به اصطلاح نشسته ای که در این راستا میشه، چون بعد از اون میبینیم بعد از شکست امریکا و فرار امریکا بالاخره ما میبینیم زمینی تامین امنیت به اون سطح که در زمان حتی دولتهای دوده گذشته، چی در زمان کرزی و چی در زمان اشرف غنی و با مشارکت و حاکمیت نامشروع خود امریکا و ناتو، همچنین آرامش و امنیت که مردم راضی باشه و تا حدود امنیت مردم نگاه دارن متاسفانه وجود نداشت. ولی الان که یک تحول مثبت در افغانستان آمده و یک ساختاری به وجود آمده، امارت اسلامی با مشارکت و حمایت مردم حداقل اگر دیگه مشکلات هم نتانست رفع کنه، حداقل امنیت برقرار شده. و این اظهارات دولت تاجیکستان راجع به افزایش مسائل عملیات تروریستی، فکر میکنم که این به خود تاجیکستان دولتش برمیگرده. مگر شما در این شرایط از اپوزیسیونهای افغانی که با بانهای مختلف داره امنیت افغانستان مختل میکنه و ایجاد تنش در افغانستان میکنه، شما چرا حمایت میکنید؟ یا مین آقایون که الان اظهار به اصطلاح دولت فراگیری سیاسی به اصطلاح ایر عنوان میکنن، مگر امروز مشکل افغانستان در همچین شرایط بعد از اون دوتا مشکلات امنیتی و اقتصادی و مشکلات متنوعی که ملت افغانستان در طول اون دو دهه رنج میداده، مسئلهش الان مهمترین مسئله که امروز دامنگیر ملت افغانستان و فخر و بیکاری و این مشکلات، که این مشکلات هم در اثر بلوکه اون سرمایه افغانستان که 10 میلیارد دلار افغانستان توسط امریکا و کشورهای غربی امروز بلوکه شده، اگر حلش ایه که شما این نشست بیارین در راستای کنین که کشور امریکا و کشورهای اروپایی و غربی تحت فشار بگیرین که پول افغانستان بلوکه نکنه و افغانستان در این زمینه هم کاری شو، فعلا اون دولت فراگیر خوب شرایط هستن اینا جو بعد از خروج امریکا و ناتو فشار بر افغانستان طور متشنج کرده. متاسفانه نظام سلطه با مثلا تاریک امریکا و سرکردگی امریکا که وضعیت داخلی افغانستان طور بیاره که اصلا زمینه تنفس نفس کشیدن با اون مسئولین حاکمیت فعلی افغانستان و مسئولین امارت اسلامی اصلا نده. از یک طرف میبینن اپوزیسیونهای با مسائل مذهبی، مسائل قومی دامن میزنن، این مسائل تشکیل دولت فراگیری سیاسی که برا خود مسئولین طالبان به صراحت اعلان کرده که این دولت موقته، چون بعد از یک بحران و تشنج دامنه‌داری که در افغانستان بوده ما یک آرامش نسبی به وجود و یک امنیت نسبی که به اصطلاح زمینه یک دولت دائمی، زمینه انتخابات یا زمینه تدوین قانون اساسی نه، کلا یعنی طالبان به صراحت برا اعلان کرده که این مسائل کاملا ما قبول داریم، گفته و این مسائل کاملا به طرف افغانستان اجرایی شو. منتها متاسفانه ما میبینیم که کسایی با بانهای مختلف اپوزیسیونهای قومی تشکیل شده و اپوزیسیونهای به اصطلاح مذهبی تشکیل شده و اپوزیسیونهایی که ادعای تقریبا مبنا و عقلانیت و اصول بر مبنای اصول مبنای خواسته درست نیست تشکیل شده، به عنوان کوشش میکنن مسائل افغانستان امنیتش مختل کنن، اون امنیت نسبی که برقرار شده و ایجاد مشکل کنن. ما میبینیم همین الان مثلا در افغانستان تنها گروهی که دست به جنایت میزنه و امنیت افغانستان رو مختل کرده و ایجاد تنش و ایجاد دردسر هم بر ملت افغانستان بر امارت اسلامی کرده گروهی داعش. خود داعش ما میبینیم که از تمام متاسفانه از طرف امریکا و کشورهای غربی و حتی کشورهای منطقه برای اینکه که مثلا در افغانستان حاکمیت مستقل تشکیل نشوه، یک دولت مردمی تشکیل نشوه، این مسائل دامن میزنه. مگر شما در می دولت زمان آقای کرزی و زمان آقای اشرف غنی، مگر دولت فراگیر بود که در زمان اشرف غنی در انتخابات 20% ملت افغانستان شرکت کرده بود؟ چطور اون دولت دولت قانونی بود؟ دولت کرزی که چندین بار هم دولت کرزی هم دولت اشرف غنی اون کمیسیون انتخابات چندین عناصر دستکاری کردن و حیات دستکاری کردن، از هر یک مشکل آمد، ولی چون تحت حمایت امریکا بود، به مقصود امریکا بود، در راستای اهداف نظام و سلطه و کشورهای غربی بود، هیچ مشکل نبود، هیچ بانه کس نمیگفت. در صورتی که ما میبینیم ملت زیر فشار بود، امنیت مختل بود، خیلی کسا آزادی دموکراسی که ادامه که دموکراسی نبود، به زیر چتر همون دموکراسی خیلی کسایی که مخالف امریکا و مخالف به اصطلاح حضور ناتو یا حتی مخالف یک سلسله معصوره که دولت فاسد بودن و اصلا فساد میکردن، مخالفت زونه دستگیر میشد، شکنجه میشد، هیچ گونه همچنین ایجاد جو و به اصطلاح نشست نمیشد. علی مثلا بانه مثلا نشست امنیتی ایراد خوین، این نوع نشستی که در زمانه قبل تشکیل شده کارایش چی بوده؟ چی مثلا یک کارایی مثبت داشته؟ چطور در اون زمان مثلا اینا کارایش شدن مثلا خویی به این بانه تشکیل؟ فکر میکنم که اگه واقعی این عدل سوز افغانستان، اگه واقعی میخواین مشکل مردم افغانستان شد، امروز مشکل مردم افغانستان مسائل اقتصادی و اقتصادش هم تو این چیزی که بر ملت ما تحمیل شده و اونم بلوکه کردن پولای افغانستان. این آقایونی که الان 200 نماینده که ظاهرا از آسیا و اروپا و امریکا مثلا آمدن و دولت تاجیکستان هم زمینه بر زینا مساعد کرده آمدن به بانه دولت فراگیر و به اصطلاح ایجاد عدم تنش و اینا، فکر میکنم که مسئله خلاف ادعایی که میشه الان در سطح افغانستان جریان داره. جلب اونار بگی نه بر امریکا فشار بره، به کشورهای اروپایی فشار بره، بر مجامع بین المللی فشار بره که این فشارهای به اصطلاح تحریم و مشکلات اقتصادی و ایجاد مثلا محدودیت برای امارات اسلامی نر بردارن، چون مردم به اصطلاح هیچ مشکلی ندارن و منتهی به بانه مختلف این جور نشستا و این محافلا و کنفرانس ها فکر میکنم اینه اهداف سیاسی خاصی دنبال میکنه که اینا هیچ گونه به اصطلاح تبعات مثبت نه تنها در افغانستان نداره بلکه تبعات
اما در کنفرانس دو روزه هرات قرار است که شماری از کارشناسان امنیتی هم حضور داشته باشند، از جمله اسدالله دورانی رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی پاکستان و رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان. همچنین گفته شده که احمد مسعود رهبر موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم قرار است که عصر چهارشنبه برای گفتگوی اختصاصی با شرکت کنندگان این نشست بپیوندد. از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که برگزاری نشست و اینکه شماری از مخالفان طالبان هم قرار است در آن شرکت کنند چه پیام میتونه که برای طالبان داشته باشه. دعوت میکنم بشنوید پاسخ ایشان.
اولا که باید عرض بکنم که هنوز امارت اسلامی یا تحریک طالبان هیچ قاعده سیاسی فراگیرتر از حوزه بحث‌های یک سال قبل خود تکون مطرح نکردند که هم جریان‌های سیاسی، هم نخبگان سیاسی و یا نهادهایی که می‌خوان دخیل شن در تبدیل سرنوشت سیاسی و اجتماعی افغانستان احترام بشه یا تمکین بشه آنچه اونا انجام میدن. هنوز طالب‌ها به هیچ یک از این قواعد و اصول نه دیدم خودشان مطرح کردند که گویا سخنان دیگران را بشنوند و نه میخواهند با دیگران تا به حال گفتگو بکنند. این جریان‌های سیاسی هستند که در بیرون با طرح نمودن مسیرها و یا بسترهای برای تبدیل از وضعیت بحرانی افغانستان و اثرات زیانبار این بی‌اعتباری و تجرید افغانستان از دامن مشترک کشورهای جهانی و غیره سبب آسیب‌های منطقه‌ای بیشتر میشه. این جریان‌ها هم می‌گن شروع به تلاش‌های سیاسی کردن. اینکه در تاجیکستان اتفاق می‌افته بدون شک تاجیکستان هم مانند سایر کشورها نفع خاصی داره در اینکه ثبات و صلح در افغانستان به وجود بیاید. آنچه که امارت اسلامی انجام میدن برای آنها نمیتواند مبدا و مسبب صلح باشد و آنچه هم که جریان‌های سیاسی و جریان‌های نظامی در درون افغانستان همه آنها می‌ترسند از اینکه جغرافیای افغانستان به قانون از نوگون تروریستان بین ملی مبدل خواهد شد و عاقبت کشورهایش هم به صورت تهدید از جانب اینمی گروه ها قرار خواهد داشت. لذا تاجیکستان هم علاقه دارد تا اینکه این گونه مطالعات و ریسرچ ها و هم نظری ها میان سیاسیون افغانستان بتونه یک مسیر روشن‌تر در سرنوشت افغانستان طرح بکنه و هم طالب ها و هم جریان های سیاسی دیگه هم از او استفاده خوب بکنن. ولی نگرانی هایی که وجود داره چه در سطح جامعه بین الملل و چه در حوزه کشورهای منطقه، همه نگرانی ها از این است که افغانستان نشود که به کشور یا محل تراکم و تکاثف جریان های توریستی تبدیل بشه و یک بار دیگه منطقه هم از اثر حضور آنها، چون بر اساس افکار و ایدئولوژی های بنیادگرایانه مسلح هستند و تربیت یافتند خدای ناخواسته آشوب دیگر تجربه کنند منطقه و کشورهای همسایه. اما نگرانی ها وجود دارد. تلاش های تاجیکستان برای انداخته تا اینکه بتونه هم نقش بیشتر در پروسه تبدیل وضعیت امروز ایفا بکنه و هم بتونه به عنوان یک کشوری که میشود در تبدیل سرنوشت سیاسی افغانستان به عنوان یک محور یک محل مورد نگاه کشورهای دنیا قرار بگیره از اثر این حضور که سیاسیون در اونجا دارند و یا شاید بیانیه های مختصر یا مفصل ارائه بکنند تبدیل بشه. لذا تاجیکستان هم منافع خود را داره تا اینکه بتونه در تبدیل وضعیت موجود و ایجاد و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان به شیوه و گونه های غیر جنگی هم نقش خود را ایفا بکنه. از اون جمله فرانسه و تاجیکستان میخوان این محوریت منطقی و بین ملی بیشتر ایجاد بکنن تا بلکه بشود به اطراف سرهای اینها تعداد زیادی از سیاسیون و جوانب مختلف قضیه افغانستان به شمول طالب ها جمع بشد و با یک مشارکت ملی تلقیح بشد در ذهن افکار عمومی و حکومت وسیع‌البنیاد در افغانستان ایجاد بشد که هیچ گونه بهانه برای تشدید جنگ های داخلی در افغانستان ایجاد نشد تا از او فرصت ها باز گروه های توریستی متأثر استفاده بکنه. همه اینا به گونه از تدبیر چنین مجالس به هر صورت منافع خود رو نگاه میکنن و نفع خواهد بود.
خب دوستان، فرصت برنامه به اتمام رسیده. ما هم از حضورتان مرخص میشیم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری میباشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری میکنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونه نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari، www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. www.aparat.com/pasttoday_dari. ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدر اعظم عراق با بیان این که پیشرفت این کشور دشمنانی دارد گفتند باید با تکیه بر مردم و نیروهای پر انگیزه و جوان که امتحان خود را در مقابله با خطر عظیم و مهلک داعش پس دادند، در مقابل اراده دشمن محکم بایستید. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق و هیئت همراه این کشور را برترین کشور عربی منطقه از لحاظ ثروت‌های طبیعی و انسانی و همچنین پیشینه فرهنگی و تاریخی و تمدنی دانستند و تصریح کردند. متاسفانه با وجود چنین پیشینه ای عراق هنوز نتوانسته است در جایگاه والا و واقعی خود قرار گیرد و امید می رود با حضور جناب عالی عراق به پیشرفت و جایگاه واقعی خود دست یابد. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند پیشرفت عراق و رسیدن به جایگاه والا و واقعی خود به نفع جمهوری اسلامی است. ایشان یکی از ضرورت‌های اساسی رسیدن عراق به جایگاه واقعی خود را انسجام و وحدت مجموعه‌های داخل عراق برشمردند و افزودند یکی دیگر از الزامات این پیشرفت استفاده حداکثری از نیروهای جوان و پرانگیزه عراق است. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به سخنان صدر اعظم عراق مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک عراق برای برهم زدن امنیت ایران را نمی‌دهیم گفتند، متاسفانه اکنون این اتفاق در برخی مناطق عراق روی می‌دهد و تنها راه حل آن این است که دولت مرکزی عراق اقتدار خود را به آن مناطق نیز گسترش دهد. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند البته دیدگاه ما درباره امنیت عراق این است که اگر هر طرفی قصد برهم زدن امنیت عراق را داشته باشد ما سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق سپر خواهیم کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که امنیت عراق امنیت ایران است، همچنان که امنیت ایران نیز در امنیت عراق تاثیرگذار است، با مذاکرات امروز صدر اعظم عراق در تهران اشاره کردند و افزودند در دوره‌های قبل هم مذاکرات و تفاهم‌های خوبی انجام شد اما کمتر به مرحله عمل رسیدند. بنابراین باید در مورد همه تفاهم‌ها به ویژه در بخش همکاری‌های اقتصادی و مبادلات کالا و ارتباطات ریلی به سمت عمل و اقدام پیش برویم. سرپرست وزارت تجارت و صنایع حکومت موقت طالبان گفت جاده ابریشم می تواند به مسیری مطمئن برای تجارت کالا تبدیل شود. ذبیح الله قریشی از کابل در این زمینه گزارش می دهد.
حکومت موقت طالبان برای گشایش جاده ابریشم اعلام آمادگی نمود و خواهان سرعت بخشیدن این راه شده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنایع حکومت موقت طالبان میگوید که راه تاریخی ابریشم میتواند سطح تجارت بین افغانستان، چین و منطقه را افزایش داده و به مسیر مطمئن برای ترانزیت کالاها تبدیل شود.
دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم میتواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش داده و مسیر مطمئن برای تجارت و ترانزیت کالاها
عزیزی افزود که حکومت آمادگی گشایش این راه تاریخی را داشته و از مقامات چین می‌خواهد تا این روند را تسریع بخشد و این امر را باعث افزایش سطح تجارت در منطقه خواند. یک جاده یک کمربند که امروز صدای این جاده قدیمی برگوش می رسد مهم دانسته می شود. دکتر عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد راه ابریشم را باعث ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه می خواند.
پیوستن افغانستان طرح یک کمربند یک جاده، کمربند اقتصادی راه ابریشم برای ابریشم دریایی در مجموع به نفع ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان است.
همچنان خانجان علی کوزی بر اهمیت جاده ابریشم تاکید دارد.
از لحاظ اقتصادی واقعا پر اهمیت به این خاطر هستند که نزدیک است و از امون مسیر که تیر میشه تمام کشورها از اون منفعت میبره، به شمول افغانستان، چین، تاجیکستان، قرغیز و ازبک و ترکمن و همچنان پاکستان و بالاخره ایران و آذربایجان.
گفتنی است که جاده ابریشم در قدیم یکی از شاهراهای مهم تجارتی در قاره آسیا بوده که ملل و تمدن‌های مختلف بر سر این راه را با هم پیوند داده بود که افغانستان در این جاده نقش کلیدی را دارا بود و امروز کشورهای منطقه از جمله چین تلاش دارد تا این جاده دوباره احیا گردیده و نقش خود را در امنیت و رونق اقتصاد منطقه بازی کند. به این دلیل افغانستان نیز در محور این برنامه قرار گرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد از لغو آتش بس میان تحریک طالبان پاکستان با دولت این کشور ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از اعلام پایان آتش بس بین تحریک طالبان پاکستان و دولت این کشور گفت که هر اقدامی که منجر به افزایش خشونت شود میتواند منجر به افزایش اقدامات تروریستی و افزایش درد و رنج افراد ملکی شود و این موضوع برای ما بسیار نگران کننده است. تحریک طالبان پاکستان TTP ماه می در پی میانجیگری دولت موقت طالبان و برگزاری گفتگوهای صلح به میزبانی کابل آتش بس نامحدود با دولت پاکستان را پذیرفته بود. تحریک طالبان پاکستان روز گذشته در بیانیه اعلام کرد به دنبال تشدید حملات نیروهای دولتی به مواضع نیروهای این گروه در روزهای گذشته، دیگر به توافقنامه آتشبسی که 5 ماه پیش بین دولت و تحریک طالبان منعقد شده بود پایبند نیست. تی تی پی در حال لغو آتشبس چند ماهه با دولت پاکستان را اعلام کرد که روز گذشته وزارت خارجه پاکستان از برنامه سفر هیئت بلندپایه این کشور به کابل برای دیدار با مقامات دولت موقت طالبان خبر داده است. تا کنون دولت و یا اردوی پاکستان واکنشی به اعلام پایان آتشبس از سوی گروه تحریک طالبان نداشتند. هیئت کمیسیون عالی شیعان افغانستان در دیدار با سخنگوی طالبان در کابل درباره وضعیت کشور گفتگو کردند. انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان در توییتی نوشت: ذبیح الله مجاهد و هیئت کمیسیون عالی شیعان افغانستان روز سه‌شنبه درباره مسائل روز کشور و وضعیت شیعیان گفتگو و تبادل نظر کردند. دو طرف در این دیدار درباره مسائل مختلف اجتماعی، امنیتی، سیاسی و رسیدگی به چالش‌ها و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر کردند. مجاهد در این دیدار از تلاش‌های کمیسیون عالی شیعیان قدردانی کرد. و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل اظهار داشت محرومیت زنان از کار و جامعه به افغانستان آسیب می‌زند. روزا اوتونبایووا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به چالش‌های فزاینده‌ای که زنان افغانستانی با آن روبرو هستند تأکید کرد محرومیت زنان از کار و جامعه به افغانستان آسیب می‌زند و افزود سازمان ملل به تلاش برای حقوق برابر و کرامت همه افغانستانی‌ها ادامه می‌دهد. زنان و دختران در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان با محدودیت‌های همراه است و دختران بالاتر از صنف ششم هنوز نمی‌توانند به مدرسه بروند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بنام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستای عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. در برنامه امروز با شما از ویژگی های نظام اخلاقی اسلام سخن میگوییم، ویژگی هایی که مبنای تربیت اخلاقی در اسلام محسوب میشوند. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد توجهتان قرار بگیرد. شنوندگان ارجمند، تربیت در چارچوب هر مذهب و مکتبی ویژگی هایی دارد که سبب تمایز این مکاتب از یکدیگر می شوند. ادیان و مکاتب گوناگون فکری همه مبتنی بر نوعی جهانبینی هستند. جهانبینی اسلام جهانبینی توحیدی است و نظام اخلاقی اسلام نیز بر اساس این بینش پیریزی شده است. بنابراین یکی از ویژگی های نظام اخلاقی اسلام این است که مبتنی بر جهانبینی توحیدی است. با این معنا که جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر، رحمت و رسانیدن موجودات به کمالات شایسته آنها استوار است. جهان بینی توحیدی این حقیقت را بیان می کند که موجودات جهان با نظامی هماهنگ به سوی یک مرکز و یک هدف متعالی حرکت تکاملی دارند. آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده نیست. انسان در میان موجودات از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالت خاصی دارد. انسان مسئول تکامل و تربیت خود و اصلاح جامعه خیش است. جهان مدرسه انسان است و خداوند به هر انسانی بر طبق نیت و کوشش صحیح پاداش می دهد. به این ترتیب جهانبینی توحیدی به حیات و زندگی معنا می دهد، زیرا انسان را در مسیر کمالات روحی و معنوی قرار می دهد. به طوری که پیشرفت های مادی نیز در خدمت تعالی روحی و اخلاقی قرار می گیرد. جهانبینی توحیدی نظام اخلاقی را طراحی می کند که آدمی را از سقوط در درای هولناک پوچگرایی نجات می دهد و هدف های متعالی و مقدس را به انسان عرضه می دارد. متفکر شهید استاد مرتضی مطهری در مورد نقش جهانبینی توحیدی در امور اخلاقی می گوید: آیا می توان غیر از راه خداشناسی و بینش توحیدی منطقه مستدلی را برای اخلاق پیدا کنیم؟ چه باید کرد که بشر به فضایل اخلاقی در برابر منافع شخصی پایبند شود و ایمان پیدا کند که به خاطر راستی، به خاطر حق و به خاطر عدالت از منافع شخصی خود بگذرد؟ غالباً اصول اخلاقی که به بشر تعلیم دادند منطق و پشتوانه‌ای نداشته است. اگر ایمان نباشد، اخلاق مثل اسکناسی است که پشتوانه ندارد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته.
اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
قرآن یه آیه داره میگه فالهمها فجورها و تقواها، یعنی خداوند پاکی و فجور، فسق و فجور را به انسان یاد داد. یعنی انسان به طور فطری خیلی چیزا رو فطرتش میدونه. اگر یادتون باشه در معنی فطرت، اینا گفتم فطرت اینه که چهار تا هر داره، در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم. هر چی اینا چهار تا رو داشت، چهار تا هر، هر زمان، هر مکان، هر سن، هر رژیم، اینو میگن فطری. مثل علاقه بچه، علاقه بچه در هر زمان هست، در هر مکان هست، در هر سن هست، در هر رژیم هست. فطرت ما خیلی چیزا رو درک میکنه. مثلا خیانت بده فطریه. چطور یه بچه 2 ساله بگه سیبو بگیر، من برم مثلا دستم بشورم بیام، تا میده دستشو بشوره برگرده میبینه شما سیبشو گاز گرفتی خوردی، این بلد نی بگه امانت بود، تو به امانت خیانت کردی. کلمه امانت خیانت نمیفهمه، اما با تمام وجود نگاهی که میکنه نگاهی که بد کردی. یعنی چه؟ یعنی بدی خیانت رو بچه 2 ساله میفهمه. به یه بچه یه گل بده، یه شیرینی بده، شیرینی که میگیره لبخند بزنه. این لبخند چه؟ یعنی تشکر باید بکنیم از کسی که ما خدمت کرد، لطف کرد. میفهمه اینو. به هر که دروغ بگی، در هر سن باشه، در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم، میفهمه دروغ بده. پول از من گرفته، جنس کم به من دادی. در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم، میفهمه کلاهبرداری بده، کم فروشی بده. بنابراین در یکی از این بیانهای قبل گفتیم که قرآن دلیل احکامو گفته، نمونه هاشو گفتیم. در یه برنامه گفتیم روایات دلیل احکامو میگه. در اینجا میخوام بگیم به طور فطری انسان دلیل خیلی احکام میدونه. همه انسان ها در هر زمان، در هر مکان، در هر سن و هر رژیمی نظافت خوبه، در هر سن و هر زمان، هر مکان، هر سن، هر رژیمی خیانت بده. بنابراین ما در قرآن دستوراتی داریم. یه سری دستورات خود قرآن گفته. چرا؟ دو، یه سری دستورات تو قرآنی. چرا؟ چراش تو روایات اومده. یه سری دستورات در درون انسان، در نهاد انسان هست. یه سری دستورات عقل قبول میکنه. پس قرآن، سنت، عقل، فطرت، اینها هر کدوم یک دلائلی برای احکام گفتن. البته یه سری احکام هم فوق بشره، فوق علم ما. نمیفهمی چرا. قرآن هم یه آیه داره میگه جهنم 19 تا مأمور داره، علیها 9 تا اشد. بعد میگیم خدایا تو قرآن گفتیم ملائکه جنود رب دو هیچ که نمیدونه، لشکر خدا رو فرشته رو هیچ که حسابشو نداره، تعدادشو نمیدونه جز خدا. تو که این همه لشکر داری فرشته داری، حالا چرا جهنم 19 تا؟ خب یکی دیگه بذار روش بشه 20 تا. میگه مخصوصا گفتیم 19 تا نفوذول کیه؟ با این دستور امتحانیه. ابراهیم سر بچه رو ببر، چرا نداره، میخوام امتحانت کنم. دل میکنه بچه نه. به هر حال دین ما دلیل داره، بعضی دلیل ها تو قرآن، بعضی دلیل ها تو حدیث، بعضی دلیل ها در عقل، بعضی دلیل ها در فطرت انسان هست، بعضی دلیل ها هم نمیدونه چون خالقه میگیم چشم.
دوست عزیز، ادامه مطلب را با این محتوا پی میگیریم که اگر تربیت و اصول اخلاقی بر پایه دین و اعتقادات مذهبی باشد، سرسلسله تمام فعالیت‌های تربیتی خداوند خواهد بود. این مسئله مسیر زندگی انسان را به کلی متفاوت می‌کند. انسان در نظام اخلاقی اسلام عالم را مظهر رحمانیت خداوند می‌داند. او جهان و هستی را پدیده‌هایی در خدمت خیش می‌داند تا به هدفی که خداوند برای او مقرر کرده برسد. این مسئله که انسان موجودی برگزیده در میان موجودات عالم هست و هدفی از انتخاب او در کار هست، نوعی آثار روانی و تربیتی در فرد به وجود می‌آورد و اینکه به او امید و انگیزه می‌بخشد. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دست بدن